سلام عرض کردم خدمت خواهران و برادران عزیز.
اینم یکی از مسائلی که باید یه وقتی انشاءالله حل بشه و با این ذریب و هوشی که در بچهای افغان هست، من خودم دیدم اینا واقعا میتونن اگه یه مقداری درست تربیت علمی دینی بشن میتونن افغانستان رو از سلطه غرب و اشغال و از عقب موندگی علمی و اقتصادی و از این مواد مخدر اینا نجات بدن. و آخرین نمونه شاهد عراق که الان آمریکا اومده از دنیا عراق گرفته، به ما میگه چرا دخالت میکنید تو امور داخلی عراق؟ میگه ما دخالتی بالاتر از اشغال که نداریم دیگه. تا تش اشغال کرده عراق رو، بعد به ما میگه چرا دخالت میکنید تو عراق؟ میگه حق همسایگی رو رعایت کنید، اینجا مال ماست، شما چیز کنید اینا. و عراق هم که اصلا خب عراق و ایران هم به دلیل کربلا و نجف و عتبات و حوزه نجف، هم به لحاظ شرط فرنگی اینا هم یک سرزمین بودن. بسیار ایرانی های عراقی الاصل و عراقی های ایرانی الاصل ما داریم. اصلا تا صدام و بعثی ها آمدن بین ما، با وجودی که جنگ 8 ساله رو تحمیل کردن و چند صد هزار عراقی و ایرانی وسط کشته و معلول و اینا شد، ولی بازم نتونستن این رابطه رو قطع بکنن. چند وقت پیش نوشته بودن کارشناسای امریکایی که ما آمدیم عراق رو چی کردیم؟ صدام رو زدیم و عراق رو گرفتیم، دو دستی تحویل ایران دادیم. افغانستان هم از طالبان گرفتیم، دو دستی تو سینی تحویل ایران دادیم. منتقدین این بوش بهش گفتن دیگه رئیس جمهوری الاغ‌تر از تو ما ندیده امریکا تا به حال. و اون اینه که آمدی آبروی آمریکا تو دنیا رفت، اقتصاد آمریکا نابود شد، ارتش آمریکا زوارش در رفت و الان دیگه هیچ کس از ارتش آمریکا دیگه نمیترسه، چون دیگه تو کوچه پس کوچه های عراق و افغانستان دارن میبینن اینا به گل نشسته و هر روز اینا آمار خودکشی بین سربازای آمریکایی. گفتن این کارا رو کردی، این هزینه سنگین رو دادی، وقت عراق و افغانستان رو دو دستی تحویل نیروهایی دادی که همه همپیمان و همفکر و همجبهه ایران بودن. یه خدمت بالاتر از این میشد به ایران و به انقلاب ایران کرد؟ این حرفایی که خودشون میزنن و علم که حالا مسئله عقب نشینی و مشکلاتی که دارن. اینم عرض بکنم این بحث عراق هم که تو اشغال اول عراق به دست انگلیسی ها که چند دهه قبل بود، مرجعیت و علمای ایرانی نجف فتوا میدادن، اشاعر عرب میجنگیدن با استعمار، همونطور که خود امام از نجف و عراق سالها انقلاب رو رهبری کرد. یا الان مراجع نجف عمدتا ایرانی هن، الان مراجع عراق مردم عراق گوش به فتوای اینا دارن، برایشون ایرانی و عراقی مهم نیست و اینا همه یکی تلقی میشن. اینم پس خواستیم عرض بکنیم که بدونین که این بوده. ای کسایی بگن آقا حالا 1 میلیون 2 میلیون عراقی چرا تو اون شرایط ما پذیرفتیم و تو شهرها و این مشکلاتی که خودمون داریم باز اونا رو هم بیارن، نه، این باید همون قضیه مهاجرین و انصار دیگه، قضیه مهاجرین و انصار که خوندید دیگه. وقتی که مهاجرین از مکه آمدن با پیامبر به مدینه، خب همه اموالشون رو گذاشتن برای اسلام، صدمه خوردن، آمدن پیامبر پیمان برادری بست بین مدنی ها و مکی، بین مهاجرین و انصار، هر کدوم از اینا دست یکی از اهل مدینه رو گرفت برد خونه خودش و حتی اموالشون رو تقسیم کردن با هم. اینجوریه که یک نهضتی پیش میره. خب الان هم داریم آثارش رو میبینیم دیگه. من فقط یه جمله بگم توضیح ندم، خود اینا در رسانه هاشون آمریکایی ها میگن که عراق امروز در حکومتش، دولت و پارلمانش، اینا میگن دست کسانی ها که همه تو ایران بودن و با ایران هن، اصلا تو ایران بزرگ شدن. خب حالا آخرت به کنار، وظیفه انقلابی به لحاظ سیاسی دنیاوی هم دارین نتیجهشو میبینید. 5-6 تا از وزرای افغانستان کسانی بودن که اصلا تو ایران بودن، یعنی فقط به لحاظ فکری عاطفی اعتقادی بدون هیچ کاری بکنید افغانستان و عراق رو اونا سرمایه گذاری کردن، به قول خودشون به اصطلاح آمده توی اردوگاه انقلاب اسلامی. بنابراین اینا پاسخ داره همه این اشکالات، که چراغی که به خانه رواست و مسجد حرام است، بله حرف درسته، منطقه اگه توی چراغی داری که هم خونت و هم مسجد رو میتونه روشن بکنه باید هر دوشو بکنی، ضمن این که بقای خونت گاهی در گروه بقای اونجاست. به شما بگم یعنی اگر شما در روز مشکلات به فکر فلسطینی و لبنانی و افغانی و عراقی نباشی، فردا یه وقتی برای خودت مشکل پیش بیاد اونا هم به فکر تو نخواهند بود. تو به اونا کمک نکنی اونا هم به شما کمک نکنن. شما اینو بدونین، اگر آمریکا نمیترسید از اینکه ملت‌های دیگه با ما هستن، تا به حال 10 بار ایران رو اشغال کرده بودن. بذارید من این جمله شو بخونم، اینجا یادداشت کردم. این اعتراف یکی از استراتژیست‌های بزرگ ایالات متحده است. متاسفانه ایرانی‌ها دانستن که ما چرا نمیتوانیم کاری که با عراق و افغانستان ظرف چند روز انجام دادیم، ظرف چند سال هم با ایران نمیتوانیم. میگه ما در عراق و افغانستان شهر شهر و ایالت ایالت جلو میرفتیم، تو ایران خانه به خانه باید بریم جلو و کوچه به کوچه باید هزینه بدیم. یک میگه ملتی که با جهاد و شهادت و اینا نمیده، اینا وقت تو عبارت دارن میگه اینا عاشورا دارن و تا وقت عاشورا و حسین و اینا هست بقیه سالم آروم باشن، سال یه بار اینا میزنه به سرشون. اون تعبیرش میگه اینا، میگه این شیعه ها اینا مخصوصا سال یه بار دیوونه میشن، هر کس بر اینا مسلط بشه رو حول و حوش و عاشورا که برسه یه مرتبه میکشنت پایین و کاسکوده همه رو به هم میریزن. میخواد شاه باشه، میخواد ارتش استعمار باشه، اشغالگر باشه، کاری ندارن کیه. اسم حسین که بلند میشه اینا دیگه همه چیزو به هم میریزن. بعد دیگه میگه یکی این تفاوته، یکی هم میگه که عبارت چی ببینید، میگه چون خود ایرانی ها میدانند که ایران در کل خاورمیانه، دقت کنید، ایران در کل خاورمیانه و جهان اسلام از فلسطین تا هند و از شمال آفریقا تا آسیای میانه طرفداران فراوان دارد و نفوذ سیاسی معنوی و ایدئولوژیک بی‌نظیری یافته است، بنابراین اگر ما به ایران چت نگاه بکنیم کل منطقه رو از دست میدیم. میگه اگر ما وارد به ایران حمله بخوایم بکنیم کل جهان اسلام از شمال آفریقا تا هند و تا مالزی به هم میریزه. صحبت مردم ایران نیست که بگی اینا جمعیت چی اینقدر و جغرافیاشون اینجوری محاسبه. بله ما ممکنه بریم بمباران کنیم وارد بشیم اینا، ولی نمیتونیم بیایم بیرون. وقت از این مهمتر یکشون پیش بینی میکنه، میگه همطور که امپراتوری شوروی با اشغال افغانستان تحت تأثیر ضربات ایدئولوژیک امام و انقلاب ایران نابود شد، امپراتوری آمریکا هم اگر جرأت کنه و با ایران درگیر شه بعد از اون جنگ خبری از امپراتوری آمریکا نخواهد بود. کشور آمریکا سر جاشه از نظر جغرافی، ولی امپراتوری آمریکا دیگه تمام میشه، میگه پایان آمریکا خواهد بود. دونین حرف. بعد میگه میدونین چرا؟ چون اینا تنها نیستن که، میگه اینا 20 ساله هر جای دنیا برای مسلمان‌ها هر مشکل پیش آمد ایران گفت ما هم هستیم. هر جا که ما آمدیم با مسلمان‌ها یه مشکلی براشون داشت ایرانی‌ها گفتن اینا برادرای ما هستن، اینا خواهرای ما هستن، چیکارشون داریم؟ میگه مثل یه محله‌ای که همه تو سری خورن، یک جوانمرد شجاعی و وسط هست، این طرف اینو میزنه، او بلند میشه میگه آقا چرا میزنیش؟ باز میاد جلو خود او رو میزنه، سه تا میزنه، یکی هم میخوره. باز پا میشه یکی دیگر رو اونور بزنه، باز همون جوان بلند میشه میگه با اون چیکار داری؟ من با اونم، اون با منه، چیکارش داری؟ الان وضعیت امام این بود، انقلاب. بعد حالا میگه که حالا من چجوری برم سراغ خود این؟ اگر بتونم خود این رو بزنم اینا همه میشورن به سر من. ببینید حتی من میخوام بگم مسئله صدور انقلاب به نفع منافع ملی ما هم هست. اصلا اگه کسی فقط ملی گرا باش، به اسلام و انقلاب هم کن، فقط ملی گرا باش، فقط به فکر ایران اگر هم هستی بازم باید این کارو بکنی. منافع ایران، امنیت ایران، اینا اقتضا میکنه که شما تو این قضیه به فکر اونها باشین. و بعدم بله این که حالا مردم مشکلاتی که تحمل کردند و اینم این نکته هم یادم رفت بگم راجع به فلسطین. ببینید زمان مبارزات ضد شاه رزمنده های مسلح انقلاب ما میرفتن لبنان، فلسطین و مصر در دوره جمال عبدالناصر آموزش چریکی میدیدن، آموزش چریکی میدادن، کنار عرب ها علیه اسرائیل میجنگیدن، چریک میشدن، با اسلحه برمیگشتن ایران و اینجا با رژیم شاه میجنگیدن. اونا هم به ما کمک کردن دورانی که حکومت شاه بود. اون موقع فلسطینیا، لبنانیا، مصریا، افغانیا، عراقیا کمک میکردن، البته نه همه، انقلابیونشون دیگه، چون که ایران هم همه نبودن، فقط انقلابیون بودن دیگه. اون موقع امثال شهید چمران ها، شهید محمد منتظری ها و دیگرانی که حالا بعدشون هنوز هم هستن مثل این آقای فارسی و اینا، کسایی بودن که خب اینا همجوری میرفتن اونجا تو لبنان، فلسطین، مصر آموزش میدیدن، از اینجا چریک میبردن اونجا آموزش میدادن، با اسلحه برمیاشتن اینجا عملیات میکردن علیه دستگاه، علیه حکومت. البته امام معتقد نبود مبارزه مسلحانه سلطنت پهلوی رو ساقط میکنه و این اتفاق هم نیفتاد. شما دیدید انقلاب با جنگ چریکی و مسلحانه و بمب و اعدام سران و حکومت پیروز نشد، با مردم. امام میدونین تدشی بود، هر کی میرفت پیش امام میگفت آقا میخوایم کار چریکی مسلحانه بکنیم، امام میگفت، نمیگفت نامشروعه، میگفت فایده ای نداره، فایده ای نداره. شما میدونین 4 نفر از مقامات دستگاه سلطنت رو میزنید، دو تا ستون برق هم منفجر میکنه اینا، آقا بعد که چی؟ به جای اونا آدمای دیگه میذارن، این ستون هم میان یه هفته بعد تعمیرش میکنن. امام میگفت مردم رو بیدار کنید، مردم باید تصمیم بگیرن. میگفت جنگ مسلحانه بیفایده است، نمیگفت نامشروعه، در یک شرایطی مشروع واجب هم میشه. خود امام هم اواخر تو انقلاب یه وقتی تهدید کرد، یعنی مردم رو کشتار میکردن، به دستگاه پیغام داد که نگذارید من حکم جهاد بدم که واجب کنم مردم دست به اسلحه ببرن. ولی امام معتقد بود مردم باید، ولی زمان میدونید این تنها انقلابی که با حضور میلیونی مردم تو خیابونا پیروز شد انقلاب ما بوده، هیچ انقلاب اینجوری نبوده. برید بخونید این انقلابایی که انقلاب کبیر فرانسه، اگه انقلاب فرانسه کبیره، انقلاب ما اکبر. اگر این انقلاب کبیر بود، انقلاب فرانسه صغیر بود، انقلاب صغیر فرانسه، انقلاب اکتبر، انقلاب فوریه، چی انقلاب شوروی، اصلا اینا انقلاب نبودن. چند هزار تا آدم میختن تو خیابون و درگیر تمام. هیچ انقلابی رو بدونین شما چون نبودین، هیچ انقلابی نبوده که مردم بریزن تو خیابون روستایی شهری میلیونی چند صد هزار، اونا ببندنشون به مسلسل، اینا شهداشون رو ببرن بالا دستشون، دوباره فردا بریزن تو خیابون، بعد بیان تو لوله مسلسل کسایی که دیروز زدن اینا رو کشتن گل بذارن. اینا خط امام بود که مردم شعار میدادن ما به شما گل دادیم، شما به ما گلوله. انقلاب یعنی این. بعد این انقلاب رو متهم میکنن به خشونت، تروریسم، افراطی‌گری، رادیکالیسم، بنیادگرایی، فوندامنتالیسم. کدوم انقلابی از این انسانی تر، از این مردمی تر، از این اخلاقی تر، از این کم خشونت تر اصلا نبوده. و امام توصیه نمیکرد به بمبگذاری و طرفا، ولی اونا محدودالدم بودن و اعدامشون شرعا اشکالی هم نداشت، فایده نداشت. ما میگم مردم، 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 با مردم حرف بزنید، مردم رو آگاه بکنید، مردم باید تصمیم بگیرن. و همین کارم شد. وقتی انقلاب مردمی ترین انقلاب، بگن آقا اینا غیر دموکراتیکن، وقت اونا دموکراتیکن. نه فقط مسلمونا، گروه های چپ و گروه های نیمه چپ نیمه اسلامی هم همینطور بودن. سالای 49-50 به بعد جنبش مسلحانه‌ای که بود در اون دوره ها، که سابقش البته برمیگشت به فدایان اسلام و مؤتلفه، حزب مؤتلفه و بعدم حزب ملل اسلامی، تحت تأثیر هم این جنبش مسلحانه، سابقه جنبش مسلحانه ایران و هم جنبش های چریکی چپ تو دنیای اون روز از کوبا تا ویتنام، بیشتر علیه امریکایی ها می جنگندن با حمایت شوروی، زیر پرچم شوروی، تحت تأثیر اینا هم باز یه گروه های به وجود آمدن چپ. مثلا سالای 49-50 به بعد تو دهه 7-8 سال مونده به انقلاب، گروه های چپ یا چپ و مسلمان، مخلوط اسلامی و چپ، اینا هم تحت تأثیر هم این سابقه جنبش جهادی داخل، هم سابقه اون جنبش کشورهای دیگه، مثلا از عرض کردم از کوبا تا ویتنام به وجود آمدن، مثل اون قضای فدائیان و مجاهدین اون موقع، که البته اون موقع هنوز اینا ضد استعماری بودن، نوکر استعمار نشده بودن، و بعد از خرداد 42 تحت تأثیر خشونت دستگاه فکر مبارزه مسلحانه با دستگاه بیدار شد، تحت تأثیر جهاد اسلامی، بعدم جریان چپ هم آمدن. خب عرضمو تمام بکنم، خلاصه بحثی که داشتم این بود که انقلاب ها نتیجه که میخوام بگیرم جنبندیش این دو تا جمله است: انقلاب ها امور انسانی هستند، قابل بسته‌بندی پشت مرزهای جغرافیایی و دیپلماتیک رسمی نیستن، حتی اگر ما بخوایم، و نباید بخوایم، نبایدم بخوایم، ولی حتی اگر بخوایم هم اینجوری نمیشه. صدور انقلاب یک امر طبیعی است، همونطور که شما آب رو از بلندی رها کنی به طور طبیعی میاد سرازیر، درسته؟ کسی لازم نیست بیارش. همونطور که اگر یک گلی خوشبوی اینجا باشه، بوی این گل میاد به مشام شما میرسه و شما میل میکنی به او. پیام های انسانی، پیام عدالت، پیام رشد، پیام معنویت، اخلاق، عقلانیت، استقلال، آزادی، اینا پیام های الهی و انسانی هن. یه انقلاب توی جا که میشه بقیه ملت ها خبر میشن و دوست دارن او رو و همکاری میکنن، میل میکنن به او. صدور انقلاب اینه، و اینکه شما بی‌تفاوت نباشید و بهشون کمک بکنید. انقلاب اسلامی هم مستثنا نیست، باید صادر میشد، صادر هم شد، امروز هم باید بپذیریم مسئولیتشو و رسما بگیم آقا ما رهبری جهان اسلام علیه استعمار جدید غرب و عوامل دست نشاندهشون در جهان اسلام رو به عهده میگیریم و میپذیریم مسئولیتشو، حتی از ملل مظلوم غیر مسلمان هم دفاع میکنیم. امام یک تعبیر داشت به نام حزب جهانی مستضعفین، که نشون میداد ما نسبت به غیر مسلمانایم حتی حساسیت و مسئولیت داریم. خب یک صلوات بفرستین من ببینم سوالات دوستان. فرمودن منظور از جمله دین افیون توده هاست کدام دین است؟ اسلام و تشیع، یا منظور مارکس ادیان یهود و مسیحیت و امثالهم بوده است؟ بله همینطوره، در واقع مارکس در یک جامعه مسیحی این بحث رو کرده بود. خود نگاهی که به کلیسا و کشیش داشت، مذهبی که معتقد بود و هست که ما سیاسی نیستیم، ما به سرنوشت و قدرت و دولت و حقوق مردم و عدالت و حقوق بشر و اینا کار نداریم، ما معنوی هستیم. و درست میگفت. حالا این که خود مارکس دیدگاه های ماتریالیستی و مادی داره، از منظر مادی همه تاریخ رو تحلیل میکنه، یه بحثه. ولی مصداقا قضاوتی که راجع به مسیحیت کرده قضاوت نادرستی نبوده. واقعا مسیحیت و بسیاری ادیان دیگه، بودیزم هم همینطوره، چه ادیان الهی چه ادیان بشری، ادیان الهی تحریف شده و چه ادیان اینا همه همینطورن، واقعا تریاک توده ها بودن، هنوزم هستن. مسیحیت چه کاتولیک و چه بعدها پروتستان و همطور ارتدوکس، اینا در تمام کشورهایی که اینا حاکم بودن، کشیش ها و پاپ ها و اینا، هیچ وقت مردم رو غالبا، حالا نمیگم هیچ وقت، مطلق صحبت نکنیم، غالبا مردم رو نهادهای رسمی دینی دعوت به مبارزه در برابر ظلم و بی‌عدالتی نکردن. اگر گاهی هم چند تا کشیشی کارو کردن، مثل کشیش های آمریکای لاتین که در یک دورانی صحبت الهیات رهایی بخش مطرح شد، فوری از طرف پاپ تکفیر شدن، گفتن اینا جزء ما، اینا کمونیستن، اینا کشیش نیستن. شما این فرهنگ، این نوع معنویت، معنویت تقدیری که توجیه اینو بذارید کنار معنویت عاشورایی، معنویت امام حسین، که ما ظهر عاشورا رو اوج معنویت و عرفان و اوج سیاست توأم با هم دیگه می‌بینیم. چرا؟ اون مصداقش اون بوده و تعمیم نباید داد. البته تو اسلام و شیعه ما دیدگاهی داریم، کسایی که همینجوری فکر میکردن و همینجوری حرف زدن به اسم مسلمان و شیعه، ولی ما معتقدیم اینا وفادار به متن دین و سنت دینی اسلامی و شیعی نبودن. اگر وفادار به این سنت باشن، با قرآن و حدیث و سیره اولیاء خدا، نمیتونن معنوی باشن سیاسی نباشن، یا سیاسی باشن معنوی نباشن، که سیاست بدون معنویت عین قدرت طلبیه و از توش دیکتاتورهای جدید میان بیرون. چون که در تمام انقلابای دنیا ببینید، انقلابیونی که میان بعد از کسایی که علیه اونا انقلاب کردن، یا مثل اونا یعنی از اونا وحشی تر، یا همون کارا رو تکرار میکنن. اما اگر کسان دینی باشن حقیقتا، نه ظاهرا، نه تظاهر به دین، حقیقتا تابع ارزش‌های دین و آگاه به ارزش باشن، بعد از حاکمیت محال تکرار کنن و حرف رو با اون چیزایی که مبارزه کردن، بعد از قدرت هم مبارزه میکنن. ولذا شما و نسل شما باید مواظب باشید، مواظب ناظر باشین بر مسئولین. شما وظیفه شرعی دارین نظارت کنین بر دولت، بر مجلس، بر قوه قضاییه، بر رسانه ها، بر تمام مسئولینتون نظارت باید بکنید، که یه وقتی از این شعارها و ارزشهایی که بر اساس اونا انقلاب شد عقب نکشن، یا از اون ارزشها و شعارها سوء استفاده نکنن، به ظاهر مذهبی اکتفا نکنن، آدما رو با ملاکای اسلام مقایسه بکنن. شما باید آگاه باشید. این که میگم برید سنت اسلام، تاریخ اسلام، آیات، روایات، سیره اولیا رو، ارزش‌های اینا رو بخونید، برای که کلاتونو بر ندارن. ممکنه فردا آدمای بسیار وجیه با چهره مذهبی، با چهره ملی، به عنوان با شعار پیشرفت، با شعار اصلاحات، با شعار اصول، با هر شعار خوبی بیان و اصلا شما نفهمین که این جامعه داره مسیرشو کلان عوض میکنه، میره به یه سمت دیگه. شما دنبال افراد نباید باشید، باید اینقدر ملاکا دستتون باشه که یه کسی مثل بنده هم که اینجا نشسته با شما داره یه حرفا رو میزنه، اگه از این در رفتم بیرون، یه عملی کردم، یه حرفی زدم خلاف این ضوابط، گوش منم بگیره بنزی بیرون، بگید تو خب تو تا حالا تو رو قبول داشتیم به خاطر یه حرفا، و الان قبول نداریم برای که داری خلاف یه حرفا میزنی یا عمل میکنی یا چیزای دیگه‌ای داری میگی. مرید کسی نباشیم. امیرالمومنین میگه ملاک ها و ضوابط رو بشناسین، آدما رو با ملاک ها مقایسه کنین، ملاک ها رو با آدما مقایسه نکنین. بعض وقتا شما یه آدم مذهبی وجیه المله خوبی رو میبینید، میگه ببین این که حرفای خوبی میزنه، دنبالش راه میافتی، بعد فردا یه فسادی سر میاد. بالاخره همه ما انسانیم، خطاکاریم، فردا یه فسادی، خیانتی، گناهی مالی، اخلاقی، یا اصلا دروغ شایعه. اینقدر دروغا راجع به افراد، حالا راستاش هم داریم دروغاش هم داریم، اینقدر دروغا راجع به افراد میگن که واقعا وقتی به خود طرف میگه همچین دروغه، طرف شاخ در میره. راجع به خود بنده یه چیزا من شنیدم و میشنوم که اصلا اول تعریف میکنم تا یک مدتی باید فکر کنم یه معنی جمله چیه. حالا از این مثال بگیرید تا هزاران مسئله، تازه ما فرض کنیم راست باشه اینا، یه بارم دیده راست در اومد، فرض کنیم راست بشه اینا، فرضاً اگر راست شد، من نوعی یا هر کسی که میاد باشه برای شما روایت خونده، تاریخ خونده، شما باید این آمادگی رو اینقدر شعور دینی داشته باشید و اینقدر هوشیاری که اگر فردا یه آدم خیانت کرد، یه آدم خیانت کرد یا تو زرد از آب در آمد، با خودت نگی ای پس تمام این حرفا کشک دروغه، همش مزخرف. نه خیر، این حرفا درسته، این آدم خائنه. این حرفا درست بود، این آدم دروغگو بود. تفکیک کنیم بین ملاک دستتون باشه نه آدما. ببین ملاک چیه؟ همون مسئله میگه. وقت بتونین جلوی هر کسی باید وایستی. اگه دیدی تخطی کرد. شما میدونین همین کار نشد در صدر اسلام که اون بلاها در آمد. اون مصیبت ها پیش آمد و انحرافات پیش آمد. همین هوشیاری نبود که بنی امیه و بنی عباس به اسم اسلام حاکم شدن. همه کسافت کاری ها رو میکردن، اولش یک بسم تعالی میگفتن. به نام خدا بعد همون کارو میکردن. مردم هم شعور دینی نداشتن. اون خب میگه به نام خدا دیگه حتما دین همینه دیگه. نخیر. و دین داشتی آقا اینجا خلاف دینی به چه اساسی میگی؟ به نام خدا محترم ولی مال خودت. این ضوابطه، خلاف این ضوابطه من کرد. این که عرض میکنم آگاهی آگاهی آگاهی، اگه آگاهی نباشه آزادی هم به درد نمیخوره. آگاهی آگاهی و آزادی. فرمودن که یه به اونا که من نمیرسم. فرمودن که سوال این است که شما میگویید برای اصلاح جامعه خود پیش قدم باشید و به حرف‌های مایوس کننده در جامعه کاری نداشته باشید، ولی وقتی دوستان را هم نتوانم بعضی دوستان را متقاعد کنم یا بعضی افراد دارای قدرت مانع از این باشند چگونه به هدف رسید؟ افراد دارای قدرت چطوری میتونن مانع شما بشن؟ دوستانتونم که شما نمیتونید متقاعد کنید، اول باید خودتون رو متقاعد کنید تا بعد بتونید دوستانتون رو متقاعد کنید. ما بعضی حرفا خودمون رو نمیتونیم متقاعد کنیم، میخوایم بقیه رو متقاعد کنیم. ببین اگر حرف منطقی خودت رو میتونه متقاعد کنه، دیگرانم احتمال قوی میشه. من اینو بگم، بیشتر ماها حرفایی که به دیگران نمیتونیم بزنیم برای که ته دلمون خودمونم قبول نداریم. اگه یه چیزی تونسته منو قانع بکنه میتونه دیگری رو هم قانع کنه. یه حرفی که میگن آقا این شعار انقلابی برای نسل اول بود، نسلای بعد اینجوری نیستن، میگم از اون دروغایی که دارن همینطور میگن. اولا نسل اول کی بوده؟ نسل انگار مثل نسل اول همه آدمای شبا مشغول نماز، شب روزا روزه در جبهه جهاد، همه چه خبرها کجا بود؟ آقا نسل قبل از نسل شما خیلی خرابتر بود، شما خیلی از اونا بهتری. نمیخوام میگم شما خراب، شما خیلی از اونا بهتری، جمله رو اصلاح کنم، نسل شما از نسل ما خیلی بهتره. این یک. دوم، در دوران نسل قبلی هم یه اقلیتی بودن فداکاری کردن، اکثریت تماشاچی بودن، اکثریت نگاه کردن، یه اقلیتی فداکاری کردن. الان هم همینجوره، الان هم همینجوره، فردا هم همینطوره. یه مشکلی پیش بیاد اکثریت باید مثلا نگاه میکنن، یه اقلیتی باید بیان تو میدون. همیشه اینطوریه، شما میتونید جزو اقلیت باشین یا جزو اکثریت. فرمودن که بعضی این حقایق لازم است گفته شود و باید دوباره بشنویم تا و کسانی که در خواب و خیال نتوانستنها فرو رفته اند بدانند که می توانند. بسیار خوب. سوال نکردن، نظری گفتن که درست هم هست. در جواب کسانی که می گویند ایران که این همه به کشورهای مثل فلسطین و عراق اینها کمک می کند، چرا به بعضی مشکلات داخلی نمی رسد، چه باید گفت؟ اولا این همه کمک می کند نیست، همیشه این همه میگن انگار مثلا میلیاردها میلیارد بودجه مملکت داره میره، اون ور یک کمیش هم میاد، آقا چرا میفرسی؟ اون خبرا نیست. بحث این همه این نیست، این همش داره داخل کشور صرف میشه. صحبت اینه که آیا وقت منافع ملی رو اگه درست تعریف کنیم، ببینم الان دیگه نخواستم خستتون کنم، امریکا الان به اسم دفاع از امنیت شعارش دیدین دیگه، بوش چند بار صحبت کرد گفته ما به خاطر امنیت ملیمون به عراق حمله کردیم و به افغانستان. درسته؟ خب تو اونور دنیا امنیت داخلی ایالات متحده چه ربطی داره به اینجا؟ فرضاً بن لادن و گروه القاعده باشن و کارانم کردن، فرض کنین کل این قضايا همونطوری که شما گفتین، دروغ و بازی و اینا نیست، که اینا هنوز واقعا هیچی اثبات نشد، فرض کنین مثلا باش، به خاطر که یک گروهی اونجا اون کارو کردن، شما یک ملت رو به خاک و خون کشیدین. ملت دوم هم اومدید سراغش به خاک و خون کشیدید، بعد خودتون گفتید خب ایران رو از شرق و غرب که گرفتیم، حالا دیگه نوبت ایرانه. 10 سال 7-8 سال پیش دیگه اومدیم، برو کنار که اومدیم دیگه، الله از اون موقع داره میاد همینطور. الان رسیده به وضعی که حالا مونده چجوری دره، میخواد از افغانستان عراق بره بیرون، نمیدونه چجوری بره. حالا امروز گفتن اوباما هم ظاهرا رئیس جمهور شد. بله این قضیه من تقریبا برام روشن بود، البته تقریبا میگم برای که 10% اعتماد میدادم. کل اینا بازیهاییه که انجام، من نمیخوام بگم آدما با هم فرق ندارن یا حزبها هیچ نوع تفاوتی با هم ندارن. چرا؟ تفاوتای تو ادبیات و تو روش. اولا شما بدونید که دموکرات و جمهوری خواه فرق با هم نمیکنن. پشت پرده در امریکا هسته های اصلی قدرت و ثروت حاکمن، اونا تصمیم میگیرن که جمهوری خواه بیاد که دموکرات بیاد. انتخاباتشون هم میدونید مثل انتخاباتای ما، انتخاب مستقیم مردم و شفاف اینجوری نیست. انتخابات در واقع 4 مرحله‌ایه، از انتخابات‌های داخل حزبی شروع میشه تا اینجا، و همه کارم توش میشه کرد و میکننم. و اینا اشخاص هم ممکنه تو نطقای انتخاباتی حرفای خوب و بد بزنن، در عمل شما خواهید دید، بارها دیده شده، هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی الان بزرگترین خدمت به آمریکا این بود که یه اوباما بیاد، چون آمریکا دیگه در دنیا براش نه آبرو مونده، نه قدرت نظامی مونده، نه قدرت اقتصادی. اما قدرت اقتصادیشون واقعا از هم پاشیده، یعنی اصلا بی سابقه است. بحران، صحبت خطر گرسنگی اگر مهار نشه. گرسنگی معمولی، اصلا گرسنگی معمولی ها. اینقدر قضیه جدیه. صحبت ورشکستگی الان هم که جلوی زنجیره ورشکستگی ها رو گرفتن، ظاهریه، یعنی با پول و سوبسید و تزریق حکومت و اعتبار، دروغ، یعنی همونجور با اعلامی که آقا بانک‌ها حمایت میکنن، پولاتون رو نکشین بیرون. 30% پولای شرکت‌های ایرانی در دبی میدونین بلوکه شد همین پس پیروز، که اینا پولا رو نکشن بیرون از اونجا، چون این مسئله روانیه. یه مقدارم شروع کنن پولا رو بکشن، اقتصادهایی که بر اساس یک ربا، دو تبلیغات و توهم، سه مصرف‌گرایی چیده شدن، اینا خیلی در این حال که مقتدرن در یه دوران ثبات، در این حال خیلی در خطر فروپاشی هم. الان آمریکا بدهکارترین کشور جهانه، صحبت چند صد میلیارد دلار بدهکاریه. این خطرها وجود داره، از نظر اقتصادی، از نظر نظامی، از نظر سیاسی و از نظر فرهنگی. آبروی آمریکا هیچ وقت، آمریکا هیچ وقت مثل الان منفور نبوده در دنیا. خب الان چیکار بکنن؟ اگر این مکین میامد چه کار میخواست بکنه؟ این باید میگفت ما تو عراق باید بمونیم جلوتر، همون حرفا رو باید بزد، که اینا اصلا عملی نبود براشون، اینا به بنبست کامل رسیدن. الان یه فضای تنفسی برای خودشون میخوان ایجاد بکنن که بله، اولا راه برای عقب نشینی در عراق افغانستان باز شه، بعد بتونن با یک ادبیات دموکراتیک تری و اینا صحبت کنن با دنیا، یا کمی حقوق بشری تر رو که بشه ازشون باور کنن. یا حالا اینا میگن که آقا به ما چه مربوط، گوانتانامو و ابو غریب و اشغال عراق و افغانستان اینا مارک نکردیم، حزب جمهوری خواه کرده، اینم جزء بازیای طرفا رو میذارن. بعد اگه دیدن بتونن اونا رو نگهدارن، شما مطمئن باشید نگه میدارن، یک قدم هم از عراق بیرون نمیرن. ولی اگر دیگه واقعا نتونن بمونن، دیگه میتونن آبرومندانه حالا برن عقب. اینه وضعیت. ولی دموکرات و جمهوری خواه فرقشون چیه با هم؟ شما میدونید بزرگترین جنایتایی که شده در همین ایران ما، بخش مهمش در زمان دموکرات ها بود. کودتای 28 مرداد، سقوط مصدق و بعد اعدام نواب و حصر کاشانی و مصدق و اینا و قضای نفت زمان دموکرات ها بود. انقلاب خود ما سال 57 که مردم رو تو خیابونا به گلوله می‌بستند زمان دموکرات ها بود. کسی فکر می‌کنه واقعا دموکرات ها دموکرات هست؟ دموکرات و جمهوری خواه مثل همه. البته یه احتمال هم من میدم که اگر این باشه خیلی چیز مهمیه، یه احتمال هم وجود داره این اوباما برای آمریکا نقش گورباچوف برای شوروی رو بازی کنه. گورباچوف وقتی آمد چهار اینکه کمونیسم به بنبست رسیده، بله باید یه اصلاحاتی بکنیم، واقعا هم شروع کرد یه تغییرات جزئی ایجاد کنه، یا مرتبه دیدن نمیشه، یه تا از بیخ خرابه، همه با هم ریخت. اینا برای تجدید آبرو و تجدید اقتصادشون و تجدید قدرتشون ممکنه بخوان یه کمی اوباما بازی و اینا مثل گورباچوف بازی در بیاره. اگر بخواد جدی اصلاحاتی بکنه، مطمئن باشید آمریکا مثل شوروی میشه، فرو میپاشه. اگرم نخواد، که احتمال این دومیش بیشتره، تا یه حد میرن جلو شعار رفرم و اصلاحات و اینا میدن دموکراتیک و اینا، از یه حد میفهمن دیگه باید عمل کنن، یه چیزایی رو باید تغییر بدن، دیگه متوقف میشن. این بستگی داره به زورشون چقدر بچربه. و الا اینا شما بگید اینا آمدن به افغانستان و به عراق برای که بیان ایران، هدف ایران بود، بعد دیدن نشد، زورشون نرسید، شعاراشون و حرفاشون رو عوض کردن. اصلا اینا کی صحبت میکردن از عقب نشینی و جدول عقب نشینی؟ حرفا کجا بوده؟ برید نطقای اون موقعشون رو ببینید، صریحا گفتن این افغانستان، حالا عراق، بعد نوبت ایرانه. ببینید این که میفرماید ما به خاطر منافع ملیمون رو چیکار بکنیم، من عرض کردم اگر شما یه دشمنی دارید داره از دور، شما میدونید دشمن داره میاد سراغ شما، این سوال فکر کنید، خواهشم میخوام سوال این برادر یا خواهرمون رو بدم. شما من میخوام بگم مثلا الهی و اینم فکر نکنید، انسانی فکر نکنید، فقط ملی و منافع ملی و شخصی میخوام فکر کنید. شما الان اینجا نشستید، یه کسی از در داره میاد تو، شما میدونید او داره میاد شما رو بزنه، به شما صدمه بزنه، به شخص شما. خب شما اگر بتونی اونجا اون بغل چند نفر دیگه باهاش درگیرن، بتونی به اونا کمک کنی که اونا درگیرترش بکنن و این نتونه بیاد به شما صدمه بزنه، این کار به نفع منافع شما هست یا نیست؟ اخلاق و عدالت و انسانیت و دین بکنار، لحاظ منافع چرتکه میخوام بندازیم. شما میدونی اگر این اونجا گرفتار باشه نمیتونه به تو صدمه بزنه، اگه اونجا گرفتاریش حل شه میاد سراغ تو. آیا به نفع منافع ملی چرتکه سرمایه‌داری میخوام بندازیم؟ مثلا اخلاق و خدا و اسلام و انسانیت و مستضعف و صدور انقلاب، اینا هیچ. میخوام جیرینگی حساب کنیم، همین نقد، یعنی به دشمن دشمن کمک من اگر بکنم، مثلا فرض کن کمک مالی، کسی که اینجا اعلام نکرده تو ایران، کسی که نگفته ما نه کمک اسلحه نه کمک مالی نه هیچی نگفتیم به جای ایران، کمک معنوی داره میکنه، حمایت معنوی داره میکنه، باور نمیکنه؟ نکن، حمایت معنویه. اگر آمریکا در لبنان، در فلسطین، در عراق، در افغانستان، اگر ارتش‌های غربی ناتو، آمریکا، انگلیس و صهیونیسم اینجور زمینگیر نشده بودن، خب میومدن سراغ شما، حساب شما رو میرسیدن. خب منافع ملی جیرینگی مادی حساب کن، چرتکه بنداز. اونا میگن که جنگ حزب الله با اسرائیل دو سال پیش جنگ ایران بود با آمریکا و ایران در اون جنگ پیروز شد بر آمریکا. اینو خوزنامه‌های غرب نوشتن، واشنگتن پست اینو نوشت، نیویورک تایمز اینا رو نوشتن، خود اینا و مقامات آمریکا گفتن. این گفتن این جنگ 33 روزه بین گروه حزب الله و ارتش اسرائیل فقط نبود، این نبردی بود بین ایران و آمریکا و ایران پیروز شد. درست شد؟ اسرائیل رفت تا مرز فروپاشی، ایران که قبول نکرد، ایران که نگفته که ما اونجا ما بودیم جنگیدیم و ما نبودیم، مثلا حزب الله بوده، حزب الله به ما چه بوده، یک گروه لبنانی هم. ولی خب البته هم فکرن با ما، مسلمانن، شیعه ان، علاقمند به امامن و ما هم به اونا علاقه مندیم، همونطور که به بقیه، به سنی های فلسطین هم علاقه مندیم، به همه علاقه مندیم، از همه حمایت معنوی میکنیم. ولی حالا فرض کنیم حرف اونا درست باشه، آمریکایی‌ها و رسانه‌های غربی گفتن آقا کمک مالی و نظامی ایران باعث شد که حزب الله اسرائیل رو شکست داد، که پشت اسرائیل کل غرب بودن. حالا این حرف که دروغه، ولی فرض کنیم راست باشه، اصلا شما راست میگید. حالا من سوال میکنم، آیا به لحاظ عقل بازاری، عقل الهی نه، عقل بازاری که فقط منافع میفهمه، ارزش، وظیفه، اخلاق، انسانیت سرش نمیشه، عدالت مهم نیست، جیرینگی باید صدا کنید، صدا شو باید بشنوید. حالا من سوال میکنم، اگه فرض کنیم این حرف غربی ها درست بوده، یعنی اونا درست بگن که اونا میگن که ایران حماس رو به جان اسرائیل انداخته، و میدونی نخست وزیر سابق اسرائیل رسماً اعلام کرد ایران غزه رو یه جمهوری اسلامی کوچک تو غزه درست کرده، چون حماس یعنی ایران. لبنان هم یه جمهوری اسلامی در لبنان درست کرده، از این از غرب، این از شمال، ایران ما رو محاصره کرده، ما قرار بود ایران رو محاصره کنیم، اینا اومدن اینجا ما رو محاصره. از این طرف هم که سوریه است، اسرائیلی ها میگن سوریه هم در اختیار ایران است، ایران اونجا همه کار است. این حرفای اوناست. از این طرف هم کرانه باختری اردن، ارتش اسرائیل هم میگه بریم عقب، هم میگن نه اگه برین عقب، ما بریم عقب اینجا هم ایران میگیره. یه جمهوری اسلامی هم تو کرانه باختری اردن درست میشه. این اینا حرفای نخست وزیر قبلی اسرائیله. نتانیاهو این عبارات چیه؟ گفت ایران از سه طرف ما رو محاصره کرده، از کرانه باختری رود و اردن هم این نخست وزیر الان میخواد عقب نشینی کنه. میخواست اینا میگفتن اگه از اینجا بری عقب فلسطینیا با ما کنار بیان خوبه، ولی نمیری. ما بریم عقب فلسطینیای طرفدار انقلاب ایران اینجا مسلط میشن و اسرائیل کاملا محاصره میشه. اینا حرفای اوناسا، اینا حرفای بنده نیست. ما این حرفا رو نمیزنیم، ما میگیم حمایت معنوی. ولی شما این حرفا رو میزنید. خب حالا من میگم این حرف اگه درست باشه، از اون دوستانی که با حسن نیت هم میگن آقا ما خودمون مشکل مالی داریم، همون یک ریالی هم که شما از هزار ریال یک ریالش هم بدی اونجا کمک بکنی، این هم زیاده. من میگم که به لحاظ محاسبه مادی اون یک ریال هم شما داری برای خودت خرج میکنی، نه برای او. برای که اونا میگن که اگر ما اسرائیل الان چند ماه میگه الان حمله میکنیم به ایران، آمریکا میگه الان اسرائیل حمله میکنه به ایران، چرا هیچ کس اصلا ککش هم نمیگذه؟ مثل که این دیوانه داره برای خودش آواز میخونه، همه نگاه میکنه داری حمله میکنه، خیلی خوب بکن. چرا اینجوریه؟ شما میدونید قبلا اسرائیل یه نگاه چپ میکرد حکومت ها سقوط میکردن آمریکا و اسرائیل. اسرائیل توی 6 روز ارتش 6 کشور عربی رو نابود کرد، نابود تو 6 روز، جنگ 6 روزه. تو 33 روز از پس 3-4 هزار بچه شیعه لبنانی بر نیامد، چه کس خورد. بعد حالا میگن تو چجوری میخوای به ایران حمله کنی؟ شما اونجا از چند هزار تا چریک بچه جوون دختر و پسر لبنانی با سلاح سبک شکست خورده که خودت میگی اونا ایران اونا رو تغذیه کرده. خب تو وقتی از اونا شکست میخوری با خود ایران میخوای بجنگی؟ یعنی شما ببین، پس نفوذ انقلاب اسلامی در لبنان، فلسطین، افغانستان، عراق، آسیای میانه، به قول اونا شمال آفریقا، مصر، الجزائر، هند، باعث میشه که به شما کسی فکر حمله نکنه. اینا منافع ملی هست یا نیست؟ خیلی خب، منافع ملی. پس منافع ملی تم در گرو اینا که شما بی تفاوت نباشی نسبت به اون چی که در دنیا میگذره. آمریکا میگه اقتدار ملی و امنیت ملی باعث شده ما حمله کنیم، به دنیا کشکل کشی کنیم. بهانه اشغال افغانستان و عراقش اینه. عبارت چه اینجا یادداشت کردم، حالا دیر میشه خسته شدید. امام که میگفت صدور انقلاب، میگفت تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی، از همون سالهای 40 و 50 در اول مبارزات در قم، بعد در نجف، امام از فلسطین حرف میزد، پیام برای حج میفرستاد همون موقع و وجوهات شرعی میگفت به فلسطینیا بدین، چون مسئله اسلامه. اونجا که بحث منافع ما نبود، ولی من میگم اگه کسی به منافع ما هم فکر میکنه ما باید کمک کنیم، به نفعمون هم هست. یعنی برای امنیت ملی ما، برای اقتدار ملی ما، برای عزت ملی ما هم این کار مفیده. ضمن اینکه این کارا نیست واقعا، یه جوری حرف میزنن انگار ایران داره یک شده پول میده به همینجور لولهای پول گذاشته، همینجور اسکناس و دلار داره میره به سمت عراق و افغانستان و فلان. اگه ما اینقدر پولدار بودیم که خب مشکلات خودمون هم میتونستیم خیلی داشته حل بکنیم. شما میان الان دعوایی که تو دولت و مجلس و اینور سر قرون قرون دعواست دیگه. این خبرا نبوده که این پولا رفته، ولی من میگم اگرم یه چیزی هم تازه رفته باشه بازم برای منافع ملی ماست. من یه سوال دیگه جواب بدم، هم شما خسته شدید هم من. باز اگر فرصت بود پشیمون نشدید، باز یه وقت دیگه میام خدمتتون. فرمودن که الان مسئله مهم کشور انرژی هسته‌ای است یا مسائل اقتصادی، اینا به هم مربوطه. اولا شما بارها توضیح دادن افراد که انرژی هسته‌ای یک جهشیه در اقتصاد کشور. انرژی هسته‌ای اگر حل شه، تثبیت بشه، و شما سر انرژی هسته‌ای هم ببینید هر چی کوتاه آمدین، 2.5 سال تعطیل و تعلیق و تحمیق و همه کارا شد، ولی نه که کوتاه نیامدن، نه که کمترین امتیازی به شما ندادن، حتی وعده‌ای هم به ما ندادن. حتی وعده ندادن که 2.5 سال تعطیل، بعدا انشالله یه وقتی یه چیزی شاید بهتون بدیم. هیچی. خب از وقتی محکم جلوشون وایسادی آمدی اونجا هم مسئله بنابراین شما اگر سر مسئله هسته‌ای، حالا از نظر اقتصادی بسیار مهمه، از نظر عزت ملی مهمتره. شما اگر یه جا تسلیم بشی زیر بار زور، معنیش اینه که این منطق زور رو قبول کردید. فردا نمیذارن اقتصاد شما جلو بره. شما فکر میکنید اگه این حرف کنی بعد میگن که آقا خیلی خوب، حالا شما تو مسائل سیاسی کوتاه اومدی، تو مسائل اقتصاد ما بهت کمک میکنیم برو جلو. اینا تا تحقیرتون نکنن که نگن آقا ببین ایران انقلاب کرد، مردم ایران رو یک کاری میکنیم مایه عبرت دنیا بشه. ببینین اینا جلوی ما واسادن، چنان ذلیلشون بکنیم که تا تحقیرتون نکنن جلوی دنیا یا نابودتون نکنن دست بر نمیذارن. اینا اینجوریه. من عرضمو با این عبارت ختم بکنم که اولا ببینید آمریکا خودش میگه اگر در عراق و افغانستان دخالت نمی که حمله نمی کردیم، امنیت ملی ما در آمریکا در خطر بود. الان هم بوش میگه اگر از عراق عقب نشینی کنیم منافع ملی و امنیت ملیمون تهدید میشه. اون اوور دنیا میگه برای منافع ملی و امنیت ملی اینجا اشغال کردم. ما بغل خودمون نباید به عراقیا کمک کنیم برای منافع ملی خودمون. خب این به منافع ملی مربوطه. عقب نشینی هم اگر بکنن شما بدونین یه روزی این از باب نتوانستن، نه اینکه نخواستن بمونن، نتونستن بمونن. و نتیجه که حالا اینجا عرض میکنم و یک جمله امام هم بذارید بخونم آخر بحثم، اون نتیجه اینه که ارزش‌ها و مسئولیت‌های دینی انقلابی و انسانی رو با چرتکه نمی‌سنجن. ولی ما گفتیم حتی اگه با چرتکه هم بسنجید باز به نفعتونه که تو دنیا منشأ قدرت باشید، حوزه نفوذ بین‌المللی داشته باشید. ما به عنوان مسلمان و بلکه انسان نمیتونیم صلح کل باشیم، بگیم ما با همه آشتییم، ما دشمن نمیخوایم داشته باشیم، همه با ما دوست. امکان نداره. رابطه شما با دیگران تبدیل خواهد شد به رابطه برده با ارباب. ما نمیتونیم به صفت مسلمان و ایرانی نمیتونیم نسبت به حق و باطل و عدل و ظلم ولو اون طرف دنیا بی مسلک و بی تفاوت باشیم. البته توانمون محدوده، در حد توانمون موضع میگیریم و کمترینش اینه. تو روایت پیامبر فرمودن امر به معروف نهی از منکر سه مرتبه داره. یعنی اگه جای شما منکر و ظلم دیدی با جلوش وایستی، اگر میتونی با دست و اقدام، اگر نمیتونی مرحله دوم چیه؟ حداقل با زبان اعتراض کن، سکوت نکن، با زبان اعتراض کن. بعد تو روایت میفهمه حتی اگر با زبانت هم نمیتونی اعتراض بکنی، باید در دلت متنفر باشی، باید در دلت متنفر باشی از اون ظلم، ولو داره تو آمریکای لاتین یا تو آفریقا داره ظلم میشه، ولو به یه غیر مسلمان. ما وظیفه داریم اگر از دستمون برمیاد کاری بکنیم، اگر نمیتونیم از زبانمون برمیاد چیزی بگیم، اگر اونم نمیتونیم حداقل در دلمون متنفر باشیم از اینا، از ظلم متنفر باشیم. این ارزش انسانی و اسلامی. اگر انسانیت رو هم قبول ندارید باز به منافعتون فکر میکنید. من توضیح دادم که چرا منافع ملی ما هم اقتضا میکنه که ما به مسئله صدور انقلاب بیندیشیم. غیرت دینی، تعصب انسانی. اگر کسی داره که وقتی ببینه یه سرباز کافر غربی به خواهر مسلمان شما در خانه خودش جلوی چشم بچه‌هاش و شوهرش در افغانستان و عراق تجاوز میکنه، این صحنه‌ها بارها اتفاق افتاده. این الان در عراق و افغانستان چند هزار زن و کودک رو بردن تو زندان فقط برای تجاوز جنسی و برای ارضای جنسی سربازای کثیفشون. میبینید اینا رو؟ همین الان اردوگاه ها و زندان هایی دارن که اجازه نمیدن هیچ کس بره اونجا، فقط برای برده های جنسی اونجا نگرشتن، برای سربازاشون. چطور میتونه؟ من نمیگم مسلمان، نمیگم شیعه، که نجف و کربلای ما زیر چکمه آمریکایی ها و صهیونیست ها. ما مسلمان نه شیعه نه، یک انسان با ذره انسانیت چطور میتونه این رو تحمل کنه؟ میگه من، برای من مهم نیست شرف اونا، برای من شکم خودم مهمه. ها همین اصلا فرق انسان و حیوان در این اصلا. انسان شرف براش مهمه، حیوان شکم. انسان حاضر گای شکمش رو فدای شرفش بکنه، حیوانات حاضر نیستن. فرق بین انسان و حیوانه. ما دینمون برادران و خواهران مثل مسیحیت و بودیزم نیست، مثل عرفانهای سکولار و سرگرم کننده نیست. عارف بی غیرت و بی مسئولیت میسازن، ما اینو قبول نداریم. عرفان امام عرفان مسئولانه و انسانی و مجاهدانه است. حالا جملهشو میخونم عرضمو ختم بکنم. عرفان شعور و بیداری، نه عرفان تخدیر و رخوت و بیحالی. عرفان آگاهی، نه عرفان جهل. عرفان هوشیاری، نه عرفان غفلت و حماقت. عرفان آزادی، نه عرفان اسارت. عرفان آگاهی، نه عرفان جهل. عرفان خدامهوری و خدمت به خلق، نه عرفان خودمهوری و تنبلی و محافظه‌کاری و آسایش طلبی و گوشه‌نشینی. عرفان
عزت نه عرفان ذلت، ترکیب عشق و نفرت، تولی و تبری، ولایت و براءت، حب لله بغض لله، تسلیم در برابر خدا، شورشی در برابر دشمنان خلق و خدا، ترکیب عشق و نفرت نه عشق و ذلت، که عرفانی که میگه تسلیم در برابر ظلم و کفر، عرفان غیر جهادی. اگر به چیزی عقیده داریم ما، اگر ایدئولوژی داریم، اگر مکتب داریم، نمیتونی بی‌طرف باشی ولو نسبت به یک انسان گرسنه‌ای در آفریقا و آمریکای لاتین. نمیتونی فقط به خودت و خانواده خودت فکر کنی و فقط به ملت خودت فکر کنی. حالا ماها که خیلی به ملت خودمون هم فکر نمی‌کنیم، طرف گاهی به خانواده خودش هم فکر، فقط به خودش فکر می‌کنه. ما باید جهانی فکر کنیم و انسانی، و ایدئولوژی مسئولیت میاره، مکتب تکلیف می‌سازه، مکتب یعنی مسئول. من جمله امامم بذارید بخونم، عرض مخاطب کنم تو وصیت نامه امام. اینم خواهش میکنم دقت بفرمایید و بعد خواهش میکنم یه وقتی هم فرصت کردید خودتونم یه مراجعه بفرمایید به این. ببینید در آخرین سال عمر این پیرمرد با اون همه مشکلات، جنگ، محاصره اقتصادی، چه بعدم که بیماری و اینا آمده بود سراغ ایشون، ببینید چقدر این مرد جوان، این پیر چقدر جوانه و چقدر محکم صحبت میکنه و چقدر شجاع و قویه. میگه که من به همه کسان در این پایان زندگی خاکی وصیت مشفقانه میکنم که از اسلام که یگانه مکتب استقلال و آزادی خواهی است و خداوند متعال همه را با نور هدایت آن به مقام والای انسانی دعوت میکند، چنانچه امروز وفا دارید در وفاداری استقامت کنید که شما را و کشور و ملت شما را از ننگ وابستگی ها و پیوستگی ها به قدرت هایی که شما را جز برای بردگی خیش نمیخواهند و کشور و ملت عزیزتان را عقب مانده و بازار مصرف آنها و زیر بار ننگین ستمپذیری نگه می‌دارند نجات می‌دهد. زندگی این عبارتی که عرض کردم، این جمله نکنید، میگه از شما می‌خوام، میگه به شما میگه، میگه زندگی انسانی شرافتمندانه را ولو با مشکلات بر زندگانی ننگین بردگی اجانب ولو با رفاه حیوانی ترجیح دهید. یعنی ترجیح بدید شرف و استقلال داشته باشید ولو گرسنه بمونید، تا ای که وابسته بشید ولی سیر بشید. زندگی انسانی شرافتمندانه را ولو با مشکلات بر زندگی ننگین بردگی اجانب ولو با رفاه حیوانی ترجیح دهید و بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید، قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد. میگه اگه مدام هی گدایی کنین از غرب، هی ترجمه کنین، هی مصرف کنین، هی وارد کنین، تا همیشه باید دریوزگی بکنین، مشکلتون حل نمیشه. همیشه وابسته این. سه قرن دیگه هم هی باید بنالین که ای ما وابسته ایم، ما ضعیفیم، به ما حمله شد، به ما تجاوز شد، کشور ما رو اشغال کردن. به خوبی دیدید که در این مدت کوتاه بعد از تحریم اقتصادی، همانها که از ساختن هر چیزی خود را عاجز می دیدند و از راه انداختن کارخانه ها آنها را مایوس می کردند، جوانان خود ما افکارشان را به کار بستند و بسیاری احتیاجات ارتش و کارخانه ها را خودشان رفع کردند و این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی استعماری تحفه الهی بود که ما از آن غافل بودیم. اکنون اگر دولت کالاهای جهانخواران را و ارتش و اینها را می گه کالاهای جهانخواران را خود تحریم کنن، میگه نذارید اونا تحریمتون کنن، خودتون اونا رو تحریم کنین، وارد نکنین. همش هی واردات مصرف، میگه شما تحریم کنین، وارد نکنین، خودتون مشکلاتتون حل کنین. تا وارد کنین، تا ترجمه کنین، شما مصرف کنندین وابسته. میگه این تحریم ها و فشارهای دشمن این تحفه الهی بود که ما از آن غافل بودیم. اکنون اگر دولت و کل نظام جامعه کالاهای جهانخواران را خود تحریم کنند و به کوشش و سعی در راه ابتکار بیفزایند، امید است که کشور خودکفا شود و از دریوزگی از دشمنان نجات یابد. هم در اینجا بیفزایم که احتیاج ما پس از این همه عقب ماندگی مصنوعی به صنعت‌های بزرگ کشورهای خارجی حقیقتی است انکارناپذیر و این به آن معنا نیست که ما باید در علوم پیشرفته به یکی از دو قطب وابسته شویم که اون موقع شوروی بود و آمریکا. همه باید کوشش کنند که دانشجویان متعهد را در کشورهایی که صنایع بزرگ پیشرفته دارند ولی استعمارگر و استثمارگر نباشند بفرستند
و از فرستادن دانشجویان به آمریکا و شوروی و کشورهایی که سابقه استعماری دارن یعنی و در مسیر این دو قطب هستن احتراز کنید. میگه شما دانشجو میفرستین اونجا، میرن اونجا اینا تربیتشون میکنن، دلشون اونجا میاد، برمیگردن اینجا، ما خارج تحصیل کردیم میان رئیس شما میشن، بعد مملکت رو میبرن به همون سمت. بهش میگه الگوی توسعه، میگه اونا هرچی اونجا بوده. تازه اونا الگوی خودشون به شما نمیدن، اونا سفارشات خاصی برای شما دارن. میگه نرید دانشجو بورسیه نکنین به کشورهای استعماری، میرن اونجا همونایی که اونا میخوان تربیت میشن، بعد میان اینجا رئیس میشن، وزیر میشن، وکیل میشن، همون الگوی اینا رو اجرا میکنن. از فرستادن دانشجو به آمریکا و شوروی و کشورهای دیگر که در مسیر این دو قطب استعماری هستن احتراز کنن، مگر ان شاء الله روزی برسد که این دو قدرت به اشتباه خود پی ببرند، یعنی اصلاح بشن آمریکا و اینا، و در مسیر انسانیت و انسان دوستی و احترام به حقوق دیگران واقع شوند، یا ان شاء الله مستضعفان جهان و ملت‌های بیدار و مسلمانان متحد همه آنان را به جای خود بنشانند به امید چنان روزی. متشکرم.